بسم الله الرحمن الرحیم. ما از بحث عمل خیر از غیر مسلمان توی عدل الهی یه مرحله باقی موند، اون اول خیلی مختصر بگیم بعد وارد بحث حیات اخروی بشیم. چی؟ نه منظور که فصل عمل اخروی عمل چیمون ساده است، نکته نداره. ببینید توی عمل خیر از غیر مسلمان شهید مطهری دو تا مطلب میگه، میشه گفت حالت مقدمه است، بعد میگه درباره این مسئله چند تا موضع گیری هست، بعد موضع گیری درست رو شرح میده. بخوایم سیر بحث رو بگیم، دو تا مقدمه که چند بارم توی بحثشون تکرار میکنن، یکی این است که تذکر میدن که حواستون باشه یه بحث عمومی است نه درباره شخص خاص. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخواییم نظر بدیم که آیا عمل خیر از غیر مسلمان قبول هست یا نه، نمیتونیم بیایم در مورد یه شخص خاص با این بحثمون نظر بدیم که حالا مثلا پاستورم مثلا خوبه یا نه، فلان کس هم انیشتن هم مثلا قبول یا نه. اینها رو اهل بیت، یه کسایی که علم غیب مثلا اهل بیت و اینا دارن افراد میدونن میتونن بگن. ما داریم کلیشو میگیم، میگیم که آقا جون طبق ضوابط اینجوری است، کلی اینا حالا نه فقط عمل خیر از غیر مسلمان بلکه در واقع کل بهشت و جهنم. ما میتونیم بگیم کسی ایمان بیاره عمل صالح انجام بده چنین و چنان بهش میره، اما حالا ایشون هم بهش میره، اینو ما نمیدونیم تا آخر عمرش چی میشه، وضعیت کجا میره. این تذکر اولش این تحری. تذکر دومشون این است که میگن حواستون باشه دین حق یکیست و باید از این تبعیت بشه. اگه بخوایم به بیان امروزی ها بگیم، امروز یه بحثی مطرحه، میگن پلورالیسم حقانیت پلورالیسم نجات. پلورالیسم یعنی همه کثرت‌گرایی، یعنی همه دین ها پذیرفتنی هست. منتها توی فضای پلورالیسم تو خود غربی ها دو تا پلورالیسم هست، یه پلورالیسم حقانیت همیشه که شنگتر اینجا داره نقدش میکنه، یعنی من همه دین ها حق هست، اون دیدگاه روشنفکری که ایشون اینجا مطرح میکنه. یه پلورالیست دیگه پلورالیسم نجاته، یه عده زیادی از همین معاصرین معتقد پلورالیسم نجاتن، شاید این نظرش به اینا نزدیکه اما یه تفاوتی با اینا داره، حتی تو خود اونها تفاوت هست، یکی از دیدگاهی که اونا هست هم شاید هم در واقع شبیه اونها هست. از اینجا پلورالیسم نجات چی میگه؟ میگه آقا دین حق یکیه، اما اینجوری نیست که فقط متدینین به این دین برن بهشت، متدینین به دین های دیگر هم ممکن است برن به بهشت نجات پیدا کنن، حقانیتش با یکیه، شاید این داره میگه، اما تو نجات پیدا کردن علاوه بر پیروان این دین پیروان دیگری هم نجات پیدا میکنن. شیطانه همان نظرش همینه دیگه، میگه علاوه بر مونده که حالا پیروان دیگر با چه شرایطی نجات پیدا میکنن بین خود افراد اختلافه. شیطانه در واقع یه نگاه از جنس پلورالیسم نجات داره. خب نکته بحث این است که اگر کسی دین حق داشت، این یه مقدمه هم که باید بحث اضافه، یعنی حال شنگتاری نگفته اما ما باید اضافه کنیم تو فهم مسئله، این است که اگر کسی دین حق داشت، یعنی ایمان به دین حق داشت، این اگر کسی ایمان داشت، اگر کسی ایمان نداشت، ایمان به دین حق نداشت، محل بحث این گروه هست عمل خیر از غیر مسلمان، کسی که ایمان نداره به اسلام. اما موان مقدمش من دارم میگم اگر کسی داشت حتما بهش میره؟ معلوم نیست. یعنی که این اگر عمل صالح انجام داد انشاءالله بهش میره، اما اگر عمل صالح انجام نداد چی؟ اینجا باید ببینیم چه خواهد شد. ممکن است که آخرش جهنم بره، ممکن است که مشمول مغفرت بشه، بحثی که جلسه قبل داشتیم. یعنی ما نمیگیم کسی که دین حق داره بهش میره، کسی که دین باطل داره رو بحث کنیم، کسی که دین حق داره هم داره بحث کنیم بشه سرش، ولی فعلا محل بحث اونیست که بله محل بحث اونیست که دین حق نداره. اونی که دین حق نداره شاید در اینکه سه تا دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه روشنفکر معابانه، که این دیدگاه روشنفکر معابانه اصلش این است که مهم عمل است و ایمان مقدمه عمل است، برای همین اگر کسی عمل رو داشت ایمان رو نداشت مهم نیست، حسن و ذاتی هم در کاره، چون حسن و ذاتی در کاره کارا واقعا خوبه، وقتی کارا واقعا خوب شد کسی کار خوب انجام داد حتما به بهش میره. دیدگاه خشک مقدس ها که میگن که نخیر، اولا فقط ایمان، بعدم یعنی ایمان باید باشه به اضافه عمل صالح، برای فقط یه عده خیلی قلیلی بهش میرن، چون اغلب مردم جهان که مسلمان نیستن، تو مسلمان اغلب شیعه نیستن، تو شیعیان هم اغلب اهل عمل صالح نیستن. بنابراین این شما دستبندی کنید تش یه ذره میمونه، اینا فقط بینن بهش، بقیه همه جهنمی هستن. دیدگاه شیعه تا ده پیش بگیره،
دیدگاه سوم، دیدگاه سوم چیه؟
این است که محصل بحث این است که
من محصلش رو میگم بعد اشکالات اونها رو جواب میدم. در واقع شاید دارید محصله رو شاید شسته رفته نگذاشید توی یاداشم نمیشم. در واقع دیدگاه قابل، یعنی دیدگاه اسلامی که شاید هری ازش دفاع میکنه این است که یه جور پاسخ اونم هست، میگه این که مسلمان نیست بازش بکنیم یعنی چیه؟ یعنی کافره. کلمه کافر الان داریم با اصطلاح قرآنیش به کار میبرم، من شیطانی لزوما اینجا نه، ولی بخوام کلمه کافر تو اصطلاح قرآنی به کار ببریم، یه بار کافر میگی به معنی توحیده، یعنی منکر توحید خدا، یه بار کافر منکر نبوت، یه بار کافر منکر امامت. شیطانی گفته که اگه کسی به نبوت ایمان نداشت، اگه به امامت ایمان نداشت چی؟ ولی ما هم تو اصطلاح قرآن این هست، یعنی که شما مثلا کفر در معنای امامتش کجا هست؟ همین آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسی که ولایت طاغوت رو بدیده کفر داره، یعنی همه کفر نبوت هم که الا ماشاءالله پیامبران منکر میشدن، کفر توحید هم که معروف ترین کفر. خب ما که میگیم کسی که مسلمان نیست یعنی اینها رو قبول نداره، تو هر کدوم اینا که قبول نداره این کافره. دو حالت داره، یه حالت این است که هر کدوم این ستا، یا اینکه این کفر رو انکارش از باب لجاجت یا از باب جهالت. اگه از باب لجاجت باشه این جهنمیه، یعنی اون کفری که وعده جهنم داده شده که من یک فور فقط حبت عمل رو نمیدونم حتما عملش نابود میشه حتما جهنمی میشه، این جهنمی ما با این اصلا بحثی نداریم. بحث ما سر اونجاست که کفر ناشی از لجاجت نباشه. یعنی لجاجت یعنی چی؟ یعنی میدونه حقیقت چیه، حقیقت بهش عرضه شده، میدونه حقیقت چیه، در این حال زیر بار حقیقت نمیره، این قطعا جهنمیه. اما اگر کسی نه، کفرش ناشی از لجاجت نبود، ناشی از جهالت بود، یعنی دین درست بهش عرضه نشده. اینم که میگم درست عرضه نشده توجه کنید، درست ارزش شدن خیلی مهمه ها، غیر از صرف دونستنه. یا شما کل جهان رو میدونه اسلام هست، خب میدونه اسلام هست، تصور اسلام چیه؟ تصور خیلی از جهانی از اسلام شبیه تصور ما از قبایل آمازون، چون دینی تو قبایل آمازون اصلا انگیزه داری بری تحقیق کنید در موردش، اون تلقیش از این اسلام داشته، یه عده آدم وحشیه چنان و هم این آدم نسبت به اسلام بیخبره، اسم اسلامو شنیده برای که در میدونه یه تعداد کشور جهان مستم، اما خود ما نسبت به مثلا هندوها و بت پرستی هندو اصلا انگیزه تحقیق نداریم که احتمال نمیدیم حقیقت اونجا باشه که بری تحقیق کنیم. برای همین این کافر جهالت که داریم میگیم جهالت جاهل قاصر اصطلاحا، یعنی که جاهلی که واقعا تحلیل نکرده خبر نداره، نه اینکه صرفا اطلاع ندارد. خب اگر کسی جاهل و قاصر شد، خلاصه از شیطان این است که میگه نگاه کنید، اگر حالا این جاهل و قاصر اگر حق بری از این سخت‌ترینش که توحید شروع کنه، جاهل و قاصر اگر عمل صالح انجام بده عمل صالحش ثواب داره یا نه؟ شیطان یه نکته خیلی قشنگ رو باز میکنه تو نقد این روشنفکرها، میگه ببینید شما گفتی اسلوب ذاتی، اما یه چیز رو فراموش کردید، یه اسلوب فعلی، یه حسن فعلی داریم، یه حسن فاعلی. حسن فعلی اونجاییست که خود عمل رو داریم در نظر میگیریم، حسن فاعلی اونجاییست که نیت عامل رو داریم در نظر میگیریم. کجا بهتر از همه تفکیک این دوتا معلوم میشه؟ تو عمل ریاکارانه. عمل ریاکارانه خوبه یا بده؟ بده. چرا بده؟ مثلا نماز ریاکارانه چون نیت بده، برای همین معلوم میشه که برای اینکه حسن داشته باشه علاوه بر بُعد فعلی باید بُعد فاعلی هم داشته باشه. اینطورش با هم دیگه میتونه حس رو ایجاد کنه. اگر بعد فاعلی نباشه ولو کار خوب باشه اون کار خوب نیست. روی این فضا میگه اگه کسی چنا، میگه چون این کار باید جهت گیری داشته باشه، اگر کاری به سوی خدا رفت روز قیامت حقیقتش آشکار میشه، اگه کاری به سوی خدا نبود، کاری به سوی جهنم بود، جهت گیری شخص به سوی جهنم بود ولو خود کار خوب بود، چون کار به سوی جهنمه آخرش روز قیامت جهنم نمیشه بهشت. کاری که رو به بیراه هست آخرش میشه بیراهه، میشه پوچ، نمیشه بهشت. در همین است که حسن فاعلی شرطه. برای همین اگر کسی خدا رو قبول نداره منکر خداست، حسن فاعلی نداره تو کارش، جهتگیری نداره، برای همین کار خوبم انجام بده کار خوبش گمه، هدره. این شاهد قرآنیش، این شاهد رو فکرم نگورده به شاهد قرآن خیلی مهمش، این سوره، تو سوره نور بعد از آیه رجال الله تولی انتجارت هم برای من ذکر الله دو تا آیه است، میگه والذین کفروا، یه جا میگه که اعمالهم کسراب بقیعت یحسب الظمآن ماء، یه جا میگه که کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. آدم های کافر دو جور عمل دارن، یه عملشون ظلماته، این که گناهانشون تفسیر منه ها، نه این که مطمئن، یه عملشون خود عمل ظلماته، این گناهه، یه عمل دیگه شون سرابه. سراب علال قاعده منظور گناهان نیست. سراب چیه؟ سراب چیزی که به نظر خوب میاد، نمیشه اعمال صالحشون، اما اعمال صالحشون بی‌پشتوانه است. سراب شما که میبینی فکر میکنی آبه، اما وقتی میری جلو میبینی دیگه سراب بود. برای همین آدمی که کافر باشه عمل خوبش هدره، اگه کفر لجاجت باشه تو هر کدوم اینا عمل خوبش هدره، اگر کفر جهالت توی توحید باشه یعنی جهتگیری به سمت خدا نباشه، باز عمل خوبش هدره. منتها شهید متعرض یه تفسیری میزنه، میگه این که ما گفتیم کفر تو توحید، باز داریم حقیقت توحید رو میگیم، نه توحیدی که تو ذهن اومده طرف تجزیه تحلیل کرده. برای همین یه عده هستن اسمن کافرند، یعنی چی؟ یعنی حتی خودش هم سوال کنیم که من خدا رو قبول ندارم، اما کاری خوبی انجام میده که شما تو کار خوبش میفهمی حسن فاعلی داره، یعنی میفهمی نه برای ریا بود، نه برای شهرت بود، نه برای نمیدونم پول به دست آوردن بود، نه برای چی دیگه، یه چیزی از درون اینو، یه بار از طرف صرفا تحت تاثیر احساسات قرار میگیره، دلش به رحم میاد، دل رحمی خیلی احساساتی، اینم نمیگیم ما، اما یه بار میگه طرف نه واقعا، مثال شهید حاتم طایی، یادم موحد نبوده ولی اصلا واقعا برای دیگران کار میکرده، زحمت میکشه، یعنی به خاطر راحتی دیگران، میگه این همون توحید مخفی است در وجود انسان ها، توحید فطری
برای دیگران،
چی؟ میدونم برای دیگرانش، آه میگه برای دیگرانش، این دیگرانه و خود الهیشه، نه دیگران به معنی یه تعدادی چوب،
ملاک
تشخیصش چیه؟ ملاک
تشخیص خداست،
نه ملاک تشخیصش خداست، یعنی خدا تشخیص میده، ما داریم ما کلیشو میگه
کسی که کافره باید از کجا بدونه که
کسی که کافر از اینکه وارد نمیشه، ما داریم، ما از بیرون بایستدیم داریم میگیم آه اگه یه کافری عملی انجام داد چی میشه تکلیفش؟ اون کافری که از حرف ما رو قبول نداریم، میگه همه حرفتون رو زفر از خدایی نیستش که بخواد جزا بده، برای اون حرف نمیزنیم، برای خودمون داریم تعریف کنیم، میگیم حالا ما یه نگاه کردیم و آدم کافر بود، میگیم این کافر کفر لجاجت بود که ادره، کفر جهالت اگه تو توحید بود یعنی جهتگیری به سوی خدا نداشت اینم هدره. اما حواستون باشه جهتگیری به سوی خدا دو جوره، یه جهتگیری آگاهانه، یه جهتگیری ناآگاهانه. میگه اگر کار رو بررسی کردیم دیدیم این کاره تحت تأثیر منافع نیست، شهرت نیست، عوامل عادی چیز نیست، ولی با یعنی شما یعنی همین الان که نگاه میکنی که راست راستی کار خوبی کرد، تحلیل میکنی یا یه نه دنبال شهرت بود، نه دنبال فراغ بود، نه دنبال بهمان بود، واقعا میخواست یه مشکلی رو حل کنه، این واقعنه یعنی جهتگیری نیت الهی که خودش خداپرست نیست، که خودش متوجهش نیست. شاید داریم که اینا هم در واقع جزء افرادی هستند که یه جور توحید دارن، چون یه حدی از توحید ناخودآگاه توحیدشون هست، عملشون اثری دارن، فطرت دیگه، یعنی فطرت توحیدیش داره عمل میکنه، بلکه که خودش میگه من ممکنه خدا، فطرت توحیدیش تو مقام فطرتش داره اینو به این سمت حرکت میده. پس اینجور آدمی عمل خیرش پذیرفته میشه. بریم سراغ نبوت امامت. تو نبوت امامت هم همینطور، مسیحی اگر رفتیش تو فضای لجاجت پذیرفته نمیشه، سنی اگر رفتیش تو فضای لجاجت عملش پذیرفته نمیشه. اما اگر جهالت داشت، اینا چون جهتگیری درست رو دارن، جهتگیری به سمت خدا رو دارن، یعنی موحدن، اصل جهتگیری دارن. شاید زنگو انجامت فرق چیه؟ فرق سر برنامه است. یعنی اونجاهایی که عملش خوبه، حسن فایده هم داره، این بهرش رو میبره. این مثلا تو راستگویی ثوابش هم میبره. خودش میدونه راستگویی خوبه، به خاطر خودم راست دیگه. اما اینا کجا کم میارن؟ این است که خلاصه این برنامه که دارن دستشونه، چون برنامه ناقصیه، چون برنامه دارای اشتباهیه، یعنی نسخ شده اون حکم اونها، یا اصلا از اول دین تحریف شده بهشون رسیده، این برنامه یه جایی زمین میزنتش و این زمین زدنه اثر وضعیه. حالا خدا مغفرت خودش جبران کنه بس دیگریه. یعنی خلاصه شراب بخوری عقلتو مزایل میکنه، اعضای شد به تبعش انسان یه گناهی میکنه. میگه اینشو دیگه نمیتونیم بگیم چون این آدم خوبی بود عقلش زایل نمیشه. منتها این که خدا روز قیامت و عقل هم که زایل شد، اصلا یعنی اگه توجه کنیم آخرت باطن دوریاست، وقتی عقلت زایل شد این تو روز قیامت تجلی داره. اگه مال یتیمو به ظلم خوردی، فرض بگیر تو دین، یعنی یهودی ها اینجوری هن. تو دینشون این است که مال دیگران رو بخورید اشکال نداره، خب یعنی ظلم بکنید اشکال نداره. اگر این واقعا جهالت داشت و مال دیگران خود، خلاصه مال دیگران آتشه، مال حرام آتشه، برای روز قیامت این آتشه هست. حالا این که خدا به مغفرتش برخورد کنه به خاطر که جهالت داشتی یا نه، یه بحثی که برعهده خداست، همون بحث جلسه قبل. یعنی ممکن است مغفرت شامل حال اینا بشه، آتش اثر نکنه، ممکن است به دلایل شاملش نشه آتش اثر بکنه. یعنی اون اثر طبیعی وضعی رو ما نمیتونیم بحث کنیم سرش. ببین شیطان اینا اون تیکشون که برنامه‌شون غلطه، اینش برعهده خود خداست. اولاکه مرجعون الامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. اما اونی که برنامهش درست، یعنی مصطفیلی توش کارش هست، مصطفیلی هم تو کارش هست، به اندازه این جواب میگیره. برای همین آیا ممکنه خیلی از غیر شیعیان برن بهش؟ آره. ممکنه خیلی غیر مسلمان برن بهش؟ آره. مادامی که لجاجت ندارن و مادامی که دارن کار درست انجام میدن، این مقدارش میرن بهش. برای همین گفتم اگه خواهم تو ادبیات امروز بگیم، شیطان یه جور پولاریسم نجات رو قبول داره. مدا پولاریسم نجات مثلا اینکه از جایی که الان خیلی رایج شیطانی قبول نداره، این است که میگن که ما میدونیم دین حق یکیه، اما واقعا نمیشه فهمید کدوم حقه. برای شما به هر دینی عمل کنی نجات پیدا میکنی، با اینکه دین حق یکیه، خدا میبخشه. اینو شیطانی قبول نداره. شیطانی معتقد است نه، دین حق معلومه، میشه، یعنی یکیه و میشه هم شناختش. اما اگر کسی رفتش از دین حق کمتر بهره برد، به اندازه کمتری خودش ممکن است بهش برسه. بله.
شما در مورد طهارت فرمودید که ظاهر قاصره و ظاهر مقصر تو عالم نداره.
چرا؟
اکثرا مثل ماست دیگه، ما میبینیم
نه، اما خیلی وقتا جاهل مقصر، یعنی جاهل قاصر یک کسی که خبر داره که یه عده علمای بزرگ دارن چی هن. یه مثال جاهل قاصر بده هم رسید. حالا به یه معنی جاهل مقصر، یک دوستامون از قول یک از علمای سنی میگفت این عالمه خیلی چیز بود، مطالب شیعه رو عمل میکرد، عالم. بعد گفت تو چرا عمل میکنی مثلا شیعه؟ گفت من باورم نمیشه یک کسی مثل آیت الله جوادی آمولی رو هوای نفس این کار رو بکنه. یعنی این میفهمه که اگه یک کسی مثل آیت الله جوادی آمولی میشناسی که اینقدر هم کار داره، اینقدر تو اسلام زبده شده، چرا نمیتحقیق کنی به شیعه بشی؟ قبول داری این آدم اهل فکر، اهل عقله، یعنی دیگه جاهل قاصر نیست. اون جاهل قاصر تلقیش از اسلام داعشه. ولی وقتی تو آیت جوادی آمولی رو دیدی، دیگه بس تلقی از اسلام داعش نیست. وقتی میدونی که یه دیدگاه دیگری هست، حداقل برو چیز کن. یعنی آدمای خیلی برجسته مهمی هستن که شما میگی آدم من نمیخوره بهش جهنمی باشه، تو خود فضل سندی تعقلش مهمه، استدلالش مهمه، برای خیلی ما جاهل مقصر داریم. جاهل انجد که هنوز ادله شیعه رو خبر نداره، این همچنان تو ادله خودش وایساده، نیومده بفهمه واقعا ادله رو بررسی کنه. مقصر اینجاست هست که این مقدار که کسی بسای جوادی آمولو دیدی، حجت بر تو تمام شد، برو تحقیق کن. چرا وایسای تحقیق نمی کنی؟
اگر بدونه که اون یک چیز دیگه است، آخه اینا که میدونه بخی لجلج اونو میره تو فضای لجاجت، این طرف میدونه و عمدن لجاجت میکنه. نه این بنده خدا اینا از آینده خیلی کار شیعه رو انجام میداد، خیلی کارها رو، و گفت تو که عالم بود هم تو چی نرفته تحقیق کنه؟ و گفت آقا جوادی اولی خوبه، پس احتمال داره حرفای خوبی باشه اینا. بله بلندتر بگید. ببینید توی توحید اصل جهتگیری وجود نداره مگر به صورت ناخودآگاه، اما کسی که توحید رو قبول داره، یعنی هر کدوم اهل کتاب که خدا رو قبول دارن، پس برای خدا میتونن کار انجام بدن، چون برای خدا کار انجام میدن جهتگیری موجوده. پس از این به بعدش چی میشه؟ آقا پیامبر اسلام رو قبول نداره، بررسی بکنیم پیامبر اسلام رو قبول نداره، لجاجت بده یا جهالت؟ اگه لجاجت بوده که ملحق میشه به اون کافرها، اگه جهالت بوده پس چون جهتگیری داره فقط اونجایی که عمل اشتباهی داره انجام میده این مشکل داره، برای عملهای خیرش قبول میشه. اما نه هر کاری که خودش، مثلا مسیحی ها یه چیز دارن شراب مقدس، شب نمیدونم شهادت امام پیرهد مسیح از در خودش رو شهادت میگن، اون موقع نمیدونم یه نون میارن شراب میارن ما قاطی میکنن، بعد گنیم با جان هست مسیح آمیتون رو میخوننش. خب این به خیر خودش داره کار دینی هم انجام میده، کار خوب هم داره انجام میده، اما این کارش ثواب که نداره، حالا بحث بکنیم که عذاب داره یا نه، ولی قطعا ثواب نداره. یعنی نیست هر کار خوبی از در خودش انجام بده خوب باشه.
چی؟
آره، یا مثلا تو حال اهل سنت مثلا نماز تراویح، نماز تراویح کاملا بدعته، تو اسلام نبوده، ولی طرف داره نماز میخونه، اگر کسی نماز تراویح بخونه قطعا بهش ثواب نمیدن. حالا این که عذابش کنن نه، بعد میگه که تو فضای لجاجت بوده یا جهالت بوده یا چیز دیگری بوده، یعنی اون، یعنی اون عمل خیر اگه انجام داد ثواب میبره، نه عملی که به نظر خودش خوبه تو دین شریعت خوش خوبه. شاید دیگه آقا این برنامه جدیه، چون برنامه سعادت برنامه راستاسی. خب آها، بعد تو فضای پاسخ این روشنفکر عملا حرفا رو گفتم، من تو فضای پاسخ روشنفکر دو شاید داری سه تا نکته میگه. یکی این میگه که کفر دو قسمه، لجاجت و جهالت، و کفر جهالتی که حرفشون توش بیاده میشه، نه کفر لجاجت. خود کفر هم یه عملیه، اینا میگن ایمان مقدمه عمله، ایمان خودش مهم نیست. چند میگه آقا کفر یک اقدامه، یک تصمیم گیریه. ببین کفر غیر شناخته، مثالی که تو همینجا میاره شیطانه، شیطان هم خدا رو قبول داره هم نبوت رو قبول داره هم معادو. مثال بعید رو شهیدر بیاره، میگه فبه عزتک، به خدا قسم میخوره، پس خدا رو قبول داره، میشناسی دیگه. بعد میگه الا عبادک من هم المخلصین، من همه رو گمراه میکنم غیر از مخلصین. مخلصین کی هن؟ پیامبران که معصومن. میفهمیده یه عده آدم معصوم هم تو جهان هست که نمیتونه گمراهش کنه، پس نبوت هم قبول داره. بعد میگه انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من مهلت بده، میدونه روز قیامت دیگه بعدش مهلت در کار نیست، برای مهلت تا اون روز طلب میکنه، پس هم توحید رو میشناسه هم نبوت رو میشناسه هم معاد رو میشناسه. با این حال کان من الکافرین، کافر بود، کافر بود، معنیش این است که لجاجت به خرج داد. خود این یه عمله، برای همین اینایی که گفتن که مهم عمل از ایمان مهم نیست، بی خود کردن. ایمان هم به یه معنای عمله، یک تصمیمه، یک اقدامه. پس اولا که ما کفر دو جور داریم، کفری که ما داریم بحث کنیم کفر لجاجته، برای همین نمیتونیم ایمانش مهم نیست. ثانیا اخلاص شرط قبول عمله، اینجا گفتم حسن دو قسم داره، حسن فقط فعلی نیست، فاعلی هم هست. ثالثا پدیده داریم به اسم هفت عمل، این فقط نگفتن. هفت عمل یعنی چی؟ یعنی ممکن است کسی عمل راستاسی خوبم انجام بده، حتی حسن فاعلی داشته باشه، حالا اگر ممکن نبوت امامت، راستاسی برای خدا انجام بده، یه مسیح راستاسی برای خدا انجام بده، یا اگر تو حالت اول توحید رو قبول نداره راستاسی رو فطرت چه انجام بده. یعنی ممکن است یه کسی کار خوبی رو واقعا با جهتگیری درست انجام بده، اما این کارش نابود بشه. چرا نابود بشه؟ به خاطر مثلا هفت عمل. گفت انسان یه کاری انجام میده، اثر کارهای قبلی رو خنثی میکنه. حالا این ممکنه هفت باشه تکفیر، هفت تکفیر نیست دیگه. ممکنه اثر بد رو خنثی کنه، ممکنه اثر خوب رو خنثی کنه. این آیه هم خیلی آیه قشنگه. فکر کنم شاید تا یه دارش جا آوردی نه. این آیه زیرش هم یه حدیثی داریم.
میگه که وقدمنا الی ما عملوا من عملن فجعلناه هباء منثورا. عمل اینها رو میاریم روز قیامت هباء منثورا میکنیم. همین آیه که اینجا نوشتم اعمالشون که سرابه، یعنی خیلی وقتا ماها که نگاه میکنیم عجب آدمای خوبه، چه کار خوبی کردن. آدم تشنه که دنبال خوبیه اینو که میبینه میگه این آبه. وقتی که خدا حاضر بشه، خدا که حاضره، این همه میفهمن در محضر خدا قرار میگیرن، حتی هزا چی؟ احساب و زمانو ما حتی هزا جاهو. حالا خلاصه مضمونش اینه، یه وقتی که در محضر خدا حاضر بشه هیچی پیدا نمیکنه، سراب بود. تو اونجا میگه هوا منصورا شد. یه روایت داریم میگه روز قیامت زیل همین آیه هوا منصورا میفرماید که روز قیامت یه عده‌ای وارد محشر میشن، علیهم ثیابون کلقباتی. کلقباتی، قباتی چیه؟ مانند قباتی. قباتی چیه؟ قباتی از قبط میاد. قبط چیه میدونید؟ قبطیان، آره همون فرعونیان. مردم مصر بهشون گفتن قبطی، یه پارچه یه مال همون مصر رو قبطیان، یعنی مال مصر بوده به خاطر همیش کنه قباتی. این حریر بسیار نازکیه که میگن انقدر این جنسش عالیه، همینجور نگاه میکنه انگار نور میده، اینقدر شفاف و براقه. بعد میگه اینا روز قیامت وارد محشر که میشن، علیهم ثیابون کلقباتی، این لباسهای حریر اینجوری پوشیدن وارد میشن. بعد خطاب میاد کن هوا منصورا، متلاشی میشه، یعنی عملی انجام میدن که تا اول روز قیامت هر که نگاهشون کنه فکر میکنه عملشون خوب بود. بعد اونجاست که معلوم میشه، یعنی یه افرادی اعمالی انجام میدن. ما من حالا این تحلیل من ها تحلیله، دوباره متن حدیث نیست. اگه توجه کنیم که قیامت بعد از برزخه و اینا تو قیامت با این لباس وارد شدن، اون وقت یعنی کسی چشم برزخی هم داشته باشه نمیفهمه این گناه کرده. نتیجه گیری من کردم، دوباره میگم متن حدیث، یعنی کسی که چشم برزخی، یعنی وضعیت طرف به لحاظ برزخی میتونه بشناستش. تو برزخ هم شاید اینو لو نرفته باشه، شاید، نمیدونم، یه مقداری بحث گیر داره. ولی به خلاصه میخوام بگم که این مسئله هست که هم تعامل داریم و اینا اینو در نظر نگرفتن. گاهی وقتا ممکنه طرف راستاتی کار خوبی کرده، واقعا موقع که انجام داده خوب کرد، بعدن دین حق بهش عرضه شد، لجاجت کرد، وقتی این لجاجتش همین اعمال قبلش هم هوا منصورا میشه. خب این بحث این، یعنی بحث عقیده داره. بریم سراغ حیات اخروی.
این درسته که حجت الهی برای اینکه دین حق کدوم دینه بر تمام مردم بشر
تمام میشه؟ دو تا معنا داره، یکی تمام میشه به حقیقته، یه با تمام میشه متناسب با ظرفیته. این طرف هم فرق داره. یعنی چی؟ یعنی که الان ما نمیتونیم یه عده جاهل قاصر تو عالم پیدا کنیم، میتونیم یا نه؟ وقتی میتونیم پیدا کنیم، بس حجت برشون تمام شده یا نه؟ بس حجت برشون تمام نشده. جاهل قاصر گفتن، جاهل قاصر اصلا داریم تو عالم یا نداریم؟ بلکه از اون همون دیگه. ببینید گفتم این ضوابط چیز جدی بگیرید، هیچ وقت به خاطر یه قاعده یه مطلب واضح زیر سوال نبرید. وجود جاهل قاصر تو فضای آیات روایت یکی از مسائل خیلی واضحه یا نه؟ ولی شما نمیتونید به خاطر یه برهان استدلال دیگه دارید اینو زیر سوال ببرید. پس ببین اون استدلالمون کجاست؟ من همین حرفم این بود، گفتم ببین جاهل قاصر داریم، چون جاهل قاصر داریم پس گویی حجت برای عده تمام نشده. از این جهت گفتم هم بله هم نه، منظور این بود. اما همین آدمو بری سراغ خودش با ظرفیتش بسنجی، ببین آقا تو چرا جاهل قاصر شدی؟ اگه بخوایم کاملا وجودی تحلیل کنیم، تمام زوایای وجود دست ما باشه، ببین خودش یه غلطی یه جا کرده که محروم شده از این حقیقتی. بر همین است که روز قیامت اگر عام شود که مست گیرند هر کس که چی بود؟ همون که در شهر گیرند چی بود؟ حافظا. یعنی اگر قرار باشه که خدا مو رو از ماست بکشه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم احدن ابدا، احدون ابدا، ما زکا منکم احدون ابدا. اگر فضل خدا، فضل یعنی اضافی نه عدل خدا، اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ کدوم از شما ابدا پاک نمی شد. یعنی از این جهت نیا کنیم بر همه حجت تمام شده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه خودت یه کاری کردی که به خاطر اون کارت محروم شدی، اگه کسی سیستم عدل خدا رو بذاره جلو. اما وقتی عرفی نگاه میکنیم، این آدم که تو فلان منطقه زندگی میکرد، تو فلان منطقه که هیچ اسلام اصلا هیچ وقت به گوش این نرسید تا وقتی این مرد، عرفی نگاه کنیم، بله اتمام حجت نشده باشن داریم، به معنی دقیق عدل خدا نگاه کنیم نه نداریم. اگر اتمام حجت نشده خودش یک کاری کرده که از حجت محروم شده.
تشخیصش
کار خداست. بعد این نکته اش. خب این از بحث عدل الهی. حالا بریم سراغ خدا آخرت. خب کتاب حیات اخروی یا زندگی جاوید چند تا نکته گفته، برخی نکتهاش تو بحث قبلی گفتیم. شاید داره تو این که مجموعه مقدمه بر جهانبین اسلامی یه بار میخواد بقول خودش جهانبینی اسلامی رو معرفی کنه. جهانبین اسلامی چند تا نکته داره، یکی از ارکانش معاده. این بحث رو همین شروع میکنه. معاد از ارکان جهانبینی اسلامی، یعنی اگه شما بخواید نگاه اسلامی داشته باشید به عالم، باید معاد رو قبول داشته باشید.
پس حرف اول این است که معاد از ارکان جهانبینی اسلامیه. حالا اینکه از ارکان جهانبینی اسلامیه یعنی چه معنایی، چه نکته از معاد، چه چیزی؟ دو تا نکته است. یکی این که زندگی انسان یعنی جهان حیات انسان دو دوره دارد، یکی دنیا یکی آخرت. یعنی حیات انسان فقط یک دوره ندارد، فقط دنیا نیست. و نکته دوم این که ارتباط و پیوستگی شدید این دوتا، این نیستش که دوتا دوره داره ربطی هم به هم نداره، بلکه آنچه که در آنجا وضعیت ماست توسط وضعیت مون در اینجا داره رقم میخوره. باور به باور به معاد یعنی این. سوالتون رو بگید تا من بگم. و الان بیان سراغ این مسئله میرم بحث است. ببینید یه نکته ای رو شیطانی میگه، من یکم اینجا توضیح اضافه بدم. ایشون بعد از اینو میگه، میگه آقا منبع اصلی باور به معاد وحی بوده. یعنی پیامبران اومدن به ما خبر دادن که آخرتی هست و ما آخرت جدی گرفتیم. البته عقل هم بعدن استدلالای پیدا کرد که ایشون میگه سه گونه استدلال برای این چیز هست. یه استدلال مبتنی بر شناخت خدا، یکی مبتنی بر شناخت جهان، یکی مبتنی بر شناخت نفس و روح. میگه سه گونه استدلال میشه آورد. منتها مسئلتون، مگه شما نمیگی منبع اصلی باور به معاد وحیه؟ اینو جای دیگه شنیدی گفت، تو این کتاب نگفته، یادم نیست شاید خود کتاب معاد بود. شاید در یک کتاب درس معاد تو انجمن پزشکان فکر کنم بحثا رو مطرح میکردن و افراد گفتگو حالت سخنرانی داره. این کتاب نوشته شده است. تو اونجا ایشون میگه که اشکال میکنن برخی ها، میگن آقا چرا معاد رفته تو اصول دین؟ معاد مگه مهمترین علتی که ما باور به معاد داریم وحی نیست؟ حالا درست دلیل عقلی هم داریم، اما اگر پیامبران نمیگفتن شاید ما هم جدی نمیگرفتیم. اگر به خاطر نبوت معاد رو قبول کردیم، پس معاد میشه ذیل نبوت. یعنی اگه کسی نبوت رو قبول کرد، معاد رو قبول داره. قبول نکرد، معاد رو قبول نداره. چرا معاد مستقلاً یکی از اصول دین قرار دادن؟ چرا؟
معاد
چی؟
چون توصیه شده که به این هم اعتقاد داشته باشه مستقلاً.
چی شده؟
توصیه شده که به این مستقل به صورت استقلال.
توصیه شده که مستقلاً اینو چی کنید؟
اعتقاد داشته.
کجا تو چی شده؟
یعنی
همین بازم به این نبوت باشه. آره باقش اگه توصیه باشه که داد میشه نبوت. نه بخواد دازگی هم کجا توصیه شده؟ من یادم توصیه شده باشه مگر اون آی بله آی ایشون این نکته رو میگه، فهمیدم چی میگه. میگه که قرآن آمنه رسول به ما اونزه الهی و المومن کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی خیلی جا در کنار الان این آیه که نگی آیه دیگه بود یومون بالله و یوم الاخر مکرر داریم که در کنار خدا نکته ایمان به یوم الاخر آمده منتها فعلا این مقدار دلیل نمیشه چون خود دوباره قرآن به ما گفته خب چه چیزی موجب میشه که قرآن معاد رو بذاره کنار توحید ببینید توحید قبولش مقدم بر نبوته اگه شما خدا رو قبول نداشته باشی نبی معنی نداره اما معاد بعد از نبوت غالبا مطرح میشه چی؟ حال بقول شما عدل و حکمت خدا رو برمیگرده چرا این اومده تو اصول دین؟ خب بش چرا باید تو اصول دین بیاد؟ سوال اینه اگه کسی نبوت رو قبول داشته باشه باید معاد رو قبول کنه خب دیگه چرا ما معاد مستقل بیاریم شما بگید آقا نماز ستون دینه چون ستون دینه اینم یکی از اصول دین بذاریدش آه یعنی اهمیت که به خود به تنهایی کافی نیست نماز ستون دینه دیگه این قبلت قبل ماسبه ها این ردت هم رد ماسبه ها پس حالا که اینقدر خیلی مهمه بگید اصول دین ما شیش داست توحید نبوت معاد عد مثلا چیز آخرم نماز میدونی که خوارج اصول دینشون 4-5 تا یکی از اصول دینشون امر عرف نهی منکره همین اونجا رو میشه این سوال مطرح کرد فعلا این سوال ما رو اینجا جواب بدید
همونطور که اونجا جواب بدید چون این مسئله تاریخی رخ
داد اونجا شما توضیح تاریخی میدی برای همین باز دوباره میگن اصول دین تو اصل اسلام توحید و نبوت و معاده اصول عدل و امامت اصول شیعه است اونم به خاطر دعوا شد اصل شد یعنی اگر هم از اول همه تو فضای نبوت و کامل مستقر میپذیرفتن به حرفای نبی رو امامت مستقر بود اگر توحید درست جا میافتاد عدل مستقر بود چون یه عده مخالف شدن اینو اونجا جز اصول گذاشتن بگن که اون تلقی غلطه میدونم شما باید داری اهمیت این مسئله رو میگی من میگم که اهمیت دیگه خب نماز هم اهمیت داره صرف اهمیت نمیتونی مسئله برای تو اصول دین تعبدی از اصول دین هاش علما گفتن کجا اهل بیت گفتن
مثلا نماز رو میگیم چون پیامبر گفته ما نماز ولی معاد و پیامبر گفته که شما مستقلا بهش ایمان بیارید یعنی خودتون برید
حالا من یکم سوال سخت‌ترش کنم مسئله جبر و اختیار مسئله ایست که باید خودمون تحلیلش کنیم دیگه خودمون باید تحلیل کنیم بس جبر و اختیار هم باید تو اصول دین خیلی مسئله تو دین داریم که خودمون باید تحلیلش کنیم ببینید اگه اینجا رو توجه میکردید مسئله تون حل میشون جهانبینی یا اصول دین دین یعنی چی؟ یعنی برنامه سعادت کلی انسان اگر برنامه سعادت کلی انسان میخوای داشته باشی این برنامه سعادت رو چه اصولی سوار شده است اصل مهمترین اصلش این است که یکی این که نگاه شما این باشد که جهان خدا دارد خدا کسی رو میفرسته آخر هم حساب کتاب خواهید داشت یعنی از اوی به سوی اوی که اول میگفت شاید تحری یعنی اون مفهوم از اوی به سوی اوی است که رکن جهان بینیه برای همین این از اوی به سوی اوی رک نشه بعد این از او به سوی او وسطش چگونه با برنامه الهی یعنی میخوام این که مواد از ارکان جهان بینه خیلی مهمه با این که وحی به ما گفته شروعش تلنگرش وحی بوده اما اگر شما این رو جدی نگیرید این برنامه ها رو نمیتونی اصلا در موردش حرف بزنید شما ممکنه نماز رو جدی نگیرید یه جایی از برنامه تون دچار اختلال بشه ولی این اصلا خود قبوله اصلا چرا من حرف پیامبر گوش بدم اگه معاد نباشه حرف پیامبر گوش دادن معنی نداره ولی خدا فرستاده باشه خدا باشه پیامبرم بفرسته شو چرا گوش نمیخوام گوش بدم میگن نه معادی هست آیت الله جوادی همولی بار میگفتش که اون مقدار که جهنم موجب بهش رفتن مردم میشه حالا مضمونش بود خود بهش موجب بهش رفتن مردم نمیشه فقط گید حالا یعنی چون جهنم بعد مثال داد گونیا کنه چند نفر از مردم نماز صبح میخونن چند نفر از مردم نماز شب میخونن با اینکه برای نماز شب این همه توصیه شده و این نماز صبح خیلی توصیه نشده فقط گفتم واجبه گفتم واجبه نخونی میری جهنم ملت خیلی میخوره. اما نماز شب کوتاه، آقا اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره، بهش میری، بهش میری، بهش میری، هیچ کی نمیره. به جهنم میره همه پاپشن میرن. حالا همه که عده زیادی پاپشن میرن میخوره. خب، بله سوال داشتید؟ خب. آقا این مسئله که رفت جهان بینی ناشی از اینه، شاید بوده تو این کتاب از این استدلال ها آخره بس فقط دو تا استدلال ناظر به خدا رو میگه که اگر کسی حکمت خدا یا عدل خدا رو قبول داشته باشه باید معاد قبول داشته باشه. این دو تا استدلال روش توضیح نمیده. این دو تا استدلال اون مقدار که من میدونم بحث جهان این از بحث قایتمندی جهانه، خیلی شبیه به برهان حکمت. تو برهان حکمت شما از خدا شروع میکنی، تو اینجا از جهان شروع میکنی، میگه امکان نداره جهان جهان باشه همینجوری بی سر و ته نامنظم هیچی به هیچی باشه. علیت قایی تو کل جهان پیاده میشه، چون جهان قایتمنده حتما جهان سرانجام خواهد رسید. توی بحث نفس و روح هم بحث تجرد انسان و بقای نفسه، یعنی چون روح مجرده برای این با مردن نابود نمیشه، اگه نابود نمیشه چی میشه؟ حتما یه خبر دیگه هست بعد از این دنیا. این اون استدلالی که تو ذهن من هست از این دوتا مطلب. مدو شهیدر اصلا تو سراغ دوتا نرفته تو این کتاب، چون بحث عقلی فلسفی چیزه، یعنی میخواد ایشون فعلا معارف دین رو شرح بده، جهان بینی توحید اون مقدار که تو خود قرآن و ایناس شرح بده. خب مطلب بعدی که ایشون میپردازن ماهیت مرگ. ماهیت مرگ چیه؟ این توی بحث ابتدایی گفتیم توفاس یا به تعبیر دیگه انتقال. اون جلسه قبل داریم بحث قبل گفتیم. نکته بعدی که میپردازن رابطه دنیا و آخرت. دو تا تیتر بعدی کتاب کاملا ادامه همینه، رابطه دنیا و آخرت. یکی بحث میکنن که دنیا مزرعه آخرته، نجاز اونجوری تفاوت شباهت رو گفتیم در بحث قبلی که یعنی اینجا کار انجام میده اونجا نتیجه برداشت میکنی. نکته دوم مسئله تجسم اعماله، اینم تو بحث قبلی گفتیم تو عدل الهی توضیح دیگه نیاز نداره. مطلب بعدی که ایشون میپردازه تو این بحث شباهت ها و تفاوت های مسئله شباهت ها و تفاوت ها یه مقدار کمی شد تو عدل الهی گفتنشون. حالا اینجا میخوام بقیه موارد رو بگم، یعنی مواردی میگن علاوه بر موارد. ایشون برخی شباهت ها رو مطرح کرده، برخی تفاوت ها. شما میتونید یه جدول بکشید، شباهت ها، تفاوت ها. بعد تو شباهت ها مواردی که به عنوان شباهت دنیا آخرت گفته دوتاشون واقعی و حقیقی هست. چرا اینا تذکر میده؟ به خاطر که برای اینکه مثلا تو فضای روشن بگیری پیداش کنن میگن آها معاد اینا که گفتن کسی گفتن دل خوش کنن باشه، کسی گفتن مردم بیان دور از این چیه، یعنی شکل همون قد که اینجا واقعی اونجا واقعی بعد کجا واقعی تر از اینجاست. نکته دوم هر دوتاشون با آگاهی همراهند، یعنی هم اینجا انسان میفهمه دنیا هم اونجا میفهمه آخرته، یعنی نیستش که بزن اونجا بیخبر باشه تو مزایی چی باشه. در هر دوتاش لذت و رنج در کاره. تعبیر دیگه شنگتری داره، این تعبیر رو به نظرم باید یه مقداری با دقت فلسفی آورد یه مقداری چیش کرد. تعبیر همه قرایز در آنجا هم فعال است. قرایز اینجاش خیلی با دقت فلسفی نیست، بخواد بگه اون وضعیت هایی که ما تو اینجا داریم، مثلا خوردن داریم اونجا هم خوردن داریم، رابطه جنسی داریم اونجا هم رابطه جنسی داریم، اینا همش تو اونورا فعاله. ایشون خوردنم همونجا خوردنم چجوریه، هر جا خوردن اونم اونجا چی ببینید در باره که تفاوت جسم اونجا با اینجا چیه، هر چی بحث کنین تحلیله، اول حواستون باشه، یعنی یادتون باشه دور حدیث پیدا می‌کنید یه بار تحلیل داریم می‌کنید. تحلیلی که فعلا رایجه توی فضای فلسفه میگن جسم مثالی، از دوره دعوای سنگین از خود ملا صدرا جسم مثالی رو قائله. جسم مثالی تشبیه میکنن، نه جسم مثالی این اصلا، تشبیه میکنن به وضعیت شما تو خواب. تو خواب شما بدن داری، میخوری، میری، میای، اعصابت خوشه، دعوات میشه، زمین میخوری، همه چیز رخ میده، حتی مزید میخوام جنوب میشی، که حتی رو بدن تو اینجا هم اثر میذاره، ولی همه اینا اون جسمه با این جسم فرق داره. یعنی این جسمه همینجور خوابیدش کاری نکرده. برخی میگن که تشبیه میکنن بدن اخروی رو به جسم مثال مثلا نظر ملا صدرا اینه. آقا علی مدرس زنوزی معتقد است که نه، جسم اخروی با جسم برزخی فرق داره. جسم اخروی شبیه جسم اینجاست، یعنی از اون جسم متفاوته. یه بحثی فلسفی پیچیده داره که ما خیلی نفهمیم، ولی اون مقدارش مسلمه. یعنی حتی چه این باشه چه این باشه، این است که من گفتم برای این مثال خوابیدنه مثال خیلی خوبیه. یعنی تو مثال ها فقط تو خوابیدن راست راستی تو اون موقعیت شما چیزی میخوری و سیر میشی، گرسنه میشی، دعوا میکنی، دردت میاد، خوشحال میشی، ولی که این بدنه همینجا خوابیده. خب
این شباهت ها بود. تفاوت ها ایشون میگه که توی زندگی دنیا تولد، کودکی، پیری، همین میره پیری، مرگ، اینا هست. توی آخرت نیست.
آنی زردن ده.
یعنی سیری که انسان تغییر داره میکنه تو آخرت اینجور سیری نداریم. نکته دیگه اینکه در دنیا کار و عمل سرای عمل است، آخرت سرای حساب و جزاست. یعنی اینجا حسابات آنگونه که باید ادا نمیشه، تو آخرت هم محل کار انجام دادن و روش کردن به این معنی نیست. توی اینجا امکان تغییر سرنوشت هست، تو اون طرف نیست. این هم... یعنی اینجاست که ما میتونیم بعدیت رو عوض کنیم. اون جهر کار کردیم دید بال قبله. توی اینجا عدم خلوص هست، این رو توی بحث قبلی گفتیم. اونجا همه چیز خلوص و خالص و یک چیزه. یعنی اینجوریست که یه مقداری حیات باشه یه مقداری مرگ، به این معنی که تو اینجا ناخالصیه. وگرنه توی مخصوصا جهنم اگه شما مخان چون کلمه حیات رو گفتم میگه حیات و مرگ، الان تو زندگی ما حیات و مرگ با هم قاطیه، هم زنده ایم هم 100% زنده نیستیم، عین حیات نیستیم. اما توی آخرت عین حیاتیم به معنی فلسفیه، وگرنه به یه معنی اجتماعیش اونجا حیات و مرگ قاطیه. لا یموتون فیها ولا یحیا، درست بود؟ لا یموت فیها ولا یحیا، نه مرده است نه زنده. یعنی قاطی بودن توی مخزن جهنم یه خبرهایی هست. نکته دیگه این است که تو دنیا عالم اسباب و علل و تکامله، اما تو آخرت دیگه با اسباب و علل وقایع رخ نمیده، با تجلی خداست، ملکوت خداست.
علامه طباطبایی یه حرفی میزنه، آیت الله جوادی آمدی تو درسای رحیق مختومش که بحثی فلسفی سنگینشه، اونجا میگه علامه اینو گفته، ما که جرأت نداریم بگیم، سری رد میشه ازش میره. چیه؟ میگه نظام اسباب و علل تو قیامت برچیده میشوند. آیش چیه؟ شاید بیاره علامه بحث کد زیل در توی بحث انسان بعد از دنیا شده بحث کرده، یادم زیل آیه هم بحث کردیدن. میگه و تقطعت بهم الاسباب. بعد آیه جواب دیگه آخه اگه اسباب برچیده بشه چی به چی بشه؟ اون نظام چگونه خواهد شد؟ میگم آقای جواد جمالی تو بحث رقیقش یه بحثی میکنه سر بحث تجلی اینا، بعد میگه که البته علامه طباطبایی در اینجا جمله‌ای دارن که ما جرأت نداریم اینو بگیم. خدا باشه. ولی مسئله مهمی، یعنی روابط اونجا گویی همه چیز تجلی کار خداست. هیچ کی دیگه نمیگه آب، حضرت ابراهیم میگفت که هو یوت امونی و یسقین. میدید که آب علت سیرابی نیست، علت حقیقی خداست، خدا علت سیرابیه. اینا موعده، اونجا دیگه موعد بود در کار نیست.
نکته بعدیش این است که توی دنیا درک انسان، شناخت انسان با اشتباه همراهه، یعنی میتونه اشتباه کنه، در اونجا درک محضه. یعنی اگه هرچی میفهمید دیگه اشتباه فریب نمیخوری، همونه که هست. نکته دیگه توی فضای بهشت اینو مطرح میکنه، توی فضای جهنم علاقاته جوری نیست. میگه تو دنیا لذتها همراه با خستگی و دلزدگیه، اما توی بهشت اینجوری نیست.
بهشت لا یبغون احناها بله چی؟ حوصله سر رفتن نداره.
چیزی که
حقیقته، چون به انسان به حقیقتش میرسه خسته نمیشه. ما علت خستگی این است که فکر میکنیم این من دلخواه واقعیم این بوده، وقتی به این میرسن چون دلخواه واقعی نبوده بعد از یه مدت ازش دلزده میشن، ولی اونجا چون اون دلخواه واقعی بر انسان حاصل میشه یه نکته نه کلیش رو داشتیم، بهشت و جهنم دیگه هم تو دنیا که لذت و رنج داریم تو آخرت هم لذت و رنج داریم، منظور این بود. یه نکته دیگرم بگم، اینو دیگه شیطانی نگفته، علامه طباطبایی تو المیزان گفته، حرف خیلی سنگینیه ولی خیلی خوش، من انقدر نفسم حال اومد اینو شنیدم. اونم این است که آخه تو حالت عادی ما که میدونیم ما کجا، اهل بیت کجا، تا آخر عمرمونم هر کار ممکنی بکنیم ما که به گردون نمیرسیم، خیال من راحت اینجا دیگه. بعد این طرف آدم قصه میخوره، خب وقتی ما هر کاری بکنیم به گردون نمیرسیم، تو قیامت هم القاده به گردون نمیرسیم دیگه، چون قیامت باطن دنیاست. بعد یه آیه تو قرآن هست، آیا در قیامت، حالا شیطانی گفت تکامل اینا نیست، آیا توی برزخ و قیامت رشد هست یا نه؟ رشد به معنی که من با عملم کاری انجام بدم شیطانی میگه نیست، یعنی من الان یه کار ارادی انجام بدم، یه کار ثوابی انجام بدم، تو روز قیامت بهم ثواب مثلا رشد کنم. اما یه معنای رشد که قطعاً هست، همه خبر دارید، اعمال متأخره، یعنی طرف با یه وضعی رفته تو برزخ، از دنیا همچنان ما بقیه کاراش بهش میرسه، یه جایی رو آباد کرده و فرزندی داره. خوش شیطانی یه بنده خدایی میگو گفتش که الان یه لحظه شک کردم خاطره رو، ولی حالا اگه درست باشه، ولی میخوره این همچی چیزی باشه که مثل که مثلا شهیدتری و مثلا همون اوایل شهادتش یه بار دیده بوده تو خواب، مثلا یه جایگاه خیلی بالایی داره، بعد چند سال قبل یه بار دیده خیلی خیلی بالاتره از اون جایگاه قبلی، بعد چی بوده؟ گفته که این چیده، این در واقع بست منه توی چیز توی دنیا. این آثارشو میخونن افراد، خلاصه به شهیدتری هم شفاعت رهبری میگفتیم، افراد با شهیدتری هدایت میشن، ثوابش میره به شهیدتری، هی اونجا داره مقامش میره بالاتر. میخوام بگم این رشد دیگه، یعنی خلاصه اعمال خودش، این کتابی که نوشته هی دائما بهش میرسه، داره رشد پیدا میکنه، این رشدی که حتما هست. و اینا آیا توی بهشتم رشد هست؟ توی بهشت اخروی و تغییر هست یا نه؟ بله، باقیات سالات گفتن، همین باقیات سالها اعمال متأخر تو بهشت اخروی، یعنی دیگه برزخ تموم شد، همه رفتن قیامت، هست یا نه؟ یه آیه هست ظاهرا درباره قیامته، نه درباره برزخ، و این آیه رو علامه یه توضیح خیلی شد دو سه جمله هم گفته بود زیلش، ولی آیه خیلی قشنگه. علامه اینو نگفته بود، یه نکته دیگه میگه، اون نکته علامه رو بذاری زیل این آیه این در میاد. اون نکته چیه؟
اون نکته این است که این از کار تسبیحات عربه، تسبیحات عربه تون دقت کنید چی میگیم توش، میگیم که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله یعنی چی؟ این منظر خدا یعنی چی؟ عیبی، یعنی هیچ عیبی در اون نیست. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی چی؟ هم یعنی چی؟
نیکی،
یعنی داریم ایجابی حرف میزنیم، همه سپاس ها، همه خوبی ها، همه خوبی ها فقط مال خداست. میگه دارم میگم تو نماز به درد میخواه، آزید فکر کنید نماز مخواهید با دعنه ای کمی درد کنید توی سبحان الله، میگه همه بدی را خدا میده کنار، تو الحمدلله همه خوبی ها رو خدا نصد دیدی. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی اینی که اینجوری فقط یکیه. یه بله رنگ بالاتر دیگه، این راحت کنو که یه بله میری بالاتر، اول دیگه هیچ بدی نداره، بعد دیگه همش خوبیه، بعد دیگه فقط هم اونه که اینجوریه، هیچ که دیگه اینجوری نیست. الله اکبر یعنی چی؟
الله
اکبر یعنی چی؟ حالا توی فضا یعنی چی؟
از این چیزی که گفتی
بود، یعنی همه این داره که گفتی باز نفهمیدید چی شد بالاتر از اینا رو. ها؟
یه تعجبی کنو
الله. حالا من اینکه مخواستم بگم این بود، سبحان الله با الحمدلله چه فرق داره؟ سبحان الله تنزیه، الحمدلله توصیفه، ایجابیه. خب توصیف که نمیشه کرد، الله اکبر ان یوسف، و چی میشه این وسط؟ این دکتر مخواستم بگم، از این طرف میدیم الله اکبر، این اکبر من ان یوسف، با الله اکبر سبحان الله خیلی جور در میاد، هیچ عیب خدا نداره، فوق توصیف هم هست، اینجا داریم سلب میکنیم
این سرور یه بلند بردیم بالاتر. اما با توصیف چیه؟ هم یعنی همه خوبی مال خداست. خوشحال گفتی فوق این یوسف. الان یه توضیح میدن توی یادم چه کجا چه الان بوش الان حال میگه که نگاه کنید تو قرآن نگاه کنید هر کسی خواست خدا رو حمد بگه تسبیح گفته برای حمدش. فرشته ها که دیگه بالا بالا هست چی میگن؟ یوسف بهونه به هم درب به هم با تسبیحشون هم میگن. یعنی اگر میخوان خدا رو توصیف کنن تو فضای تنزیه توصیف میکنن. ما هم توصیف ها اینجوری دیگه هر بحثی به خدا نسبت بدیم میگیم نه اینجوری که ما میفهمیم، درسته؟ همه جا خدا با تنزیه. تنها دو جاست که خدا بدون تسبیح هم شده، یکی جایی که خود خدا حرف میزنه به سوره هم. سوره هم حرفه که سخن خود خداست، میگه الحمدلله رب العالمین. خود خدا در خودش میگه، خودش میتونه خودش توصیف کنه، ما نمیتونیم توصیف کنیم. یه جای دیگه مخلصینه. مخلصین کیا؟ مخلصین کسانی هم که خدا خالصشون کرده، به همین اگه حرف بزنن خودشو نمیگه اما حرف خدا رو داره میگه. مخلصین آیه چیه؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر کس بخواد خدا رو توصیف کنه خدا منزه است، باید تسبیح کنه اون آدم. هر کی بخواد خدا رو حمد کنه باید تسبیحش کنه. غیر از کی؟ غیر از مخلصین. مخلصین میذارن چی بگن؟ مخلصین هم که میتونن بگن الحمدلله رب العالمین. این اگه اینو بفهمید، اون حدیث معروف امام صادق علیه السلام شنید احتمالاً، یه حضرت گفتش که میخوام خدا رو چنان وصف کنم که او فقط شایسته چه این وصفی است و هیچ اتم به وجه خدا رو جیب سپاس بگم که اونجوری طرف منتظر شد یه دعای کمیلی مثلا حضرت بخونه، حضرت گفت الحمدلله. الحمدلله که کاری نداشت بقول خودمون. نه، کی میتونه الحمدلله بگه؟ کسی که تو مقام مخلصین باشه. الحمدلله معنی دقیقش رو بگن، ما همیشه تو نمازا میخونیم. معنی شد؟ خب یعنی الحمدلله سخن کیاست؟ سخن مخلصینه. مخلصین اهل بیتن دیگه، اهل بیت و معصومین اینا. ما دونه اهل بیت ترجمه چیه؟ سبحان الله. درسته؟ حالا این مقدمه جا افتاد. حالا این آیه ببین چقدر آیه قشنگه. دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام علی دغشنه و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. انقدر من کیف میکنم از این آیه. میگه اینا دیگه ما های صبح دعواهم فیها سبحان علالقادر ما آباد باشیم دیگه انشاءالله اگر رفتیم بهش. این ما که بریم بهش سبحانك اللهم میتونیم بگیم. فرشته هم سبحانك اللهم میگه. آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. ما امید داریم ان شاء الله تو بهشت خبری بشی. من که خودم شخصا معتقدم به رشد در بهشت. نه اینکه رشدی که ما میکنیم با عمل خودمون. یعنی خلاصه ان شاء الله تو مرحله خبری بعد باشید دیگه.
درس مونسون
هست. بله به قولشون درس تفسیر حلوه درس درس. من اینجا آیه تولا جوادی اون تو بحث علم دینی اینجا میگه آقا جون بخت چیزا از توری عقل خارجه، مثل که نماز صبح چرا درکته. این مثال معروف. یعنی بشر نمیتونه بفهمه نماز صبح چرا درکته. اون وقتی میرفتم براش نوشتم، حالا هیچ وقت پاسخ من نداد ولی من اشکال نوشتم این حرف شما وارد نیست. چرا معتقدید بشر نمیتونه فهم نماز صبح دو رکعته؟ من که معتقدم بشر میتونه فهم نماز صبح دو رکعته. چرا؟ دلیلم به خاطر اینکه سوال هست علی علیه السلام میدونه چرا نماز صبح دو رکعته یا نه؟ میدونه دیگه. هست علی علیه السلام بشر یا نه؟ پس منطقا بشر میتونه فهم نماز صبح دو رکعته. سوال بعدی، آیا حضرت علی علیه السلام میتونه به من یاد بده نماز این که علم خودش رو نمیتونه یاد بده؟ منطقا میتونه یاد بده. حالا فعلا من ظرفیت ندارم، مشکل منه، ولی ظرفیتم اگه خدا بخواد میتونه منم بده. درست یا نه؟ چون منطقا میتونه یاد بده پس منطقا من میتونم بفهمم، ولی ممکنه 500 هزار سال طول بکشه تا من بفهمم اینو. اما اینکه این جمله همین میگه انسان نمیتونه فهم نماز صبح چرا درو کرده، من که معتقدم میتونه فهم. خب
سخنان رو
دور بشید،
اما در تلال چیست؟ حضرت ابراهیم
استاد کسایی هست که مثلا قبل از بلوغ وقتی میمیدن داریم تو روایت،
ما باعث
رشد رو برمیشیم، داریم تو روایت برزخ. تو برزخ، این قیامت میشه. خب این هم مطلب بعدی بود که شباهت و تفاوت ها. آخرین مطلبی که ایشون میره سراغ چیز، میگه استدلال های قرآن
درباره معاد،
درباره آخرت و زندگی بعد از مرگ.
آن یه چیزی من یادم رفت،
تیترام یادم، چون سوالم کرد این یادم رفت، چون گفتید برزخ. به ترتیب بحث شیطری بگیم، بعد از ماهیت مرگ شیطری یه تیتری داره میگه زندگی پس از مرگ، بعد ذیل این تیت دوتا عنوان باز میکنه،
میگه ما عبارت زندگی بعد از مرگ که به کار بریم
منظورمون دوتاست، یکی برزخه
یکی قیامته.
برای همین حواستون باشه تو ادبیات دینی گاهی وقتا میگن آخرت منظور قیامته، گاهی وقتا میگن آخرت منظور هم از برزخ و قیامته، موارد محدودی هم داریم میگن آخرت منظور برزخ، یعنی آخرت دیگریه. برای همین شیطانی گفت دو دوره داره کلمش، اینه دیگه، دیگری آخر دیگر، دنیا نزدیک، دنوب یعنی نزدیک، هست یه دنیا داریم که دم دستمونه، یه دیگری داریم، این دیگریه، گاهی وقتا برزخه تو عبارت قرآنی یا روایات، گاهی وقتا قیامته، گاهی وقتا دوتاش با هم دیگه است. برای همین به یه معنا دو دوره داریم، سوالی که شما کردید به یه معنا همین دوره دوم خودش دو دوره، دو تا مقطع داره. شهید مطهری یه نکته گفته، من گفتم دوباره دیشب من دوباره این کتابو خوندمش که بخوام بیام بحث کنم، این بود که اینو یعنی اون موقع قبلا هیچ وقت تو ذهن من نبود این کتابو خونده بودم، الان که خوندم چه نکته‌ایه، نرفتم تعقیبش کنم، یعنی فهم دیشب تا امروز دیگه فرصت نداشتم برم بررسی کنم، ولی گفتم جای فکر کردن داره. ایشون در روی برزخ یه مطلب بگه، من تا حالا هیچ جای ندیدم اینو. ایشون در از تفاوت‌های برزخ و آخرت اینو میگه، میگه توی برزخ فقط مسائل اعتقادی رسیدگی می‌شود، یعنی علال قاعده اموری مثل حق و ناس، اعمال ما، اینها محلش، این که تو قیامت این یکی ها رسیدگی می شود بحث نداریم، سوالی هست که تو برزخ اینا رسیدگی نمی شود. برای خود من جالب بود، گفتم جای تحقیق داره ببینیم شیطان خودش علکی حرف نمی زنه. یه نکته دیگه ای که در تفاوت های برزخ و قیامت این است، این است که این دکتر دوم شده که همین میدونن که از تفاوت های برزخ و قیامت، نکته دومش این است که آثار بازماندگان به انسان میرسند، اما تو قیامت دیگه سالب انتفاع موضوع دیگه، بازمانده نیست که بخواب برسه، اونش که واضحه، اما این یکی حرفش برای خود من تازگی داشت، گفتم حالا خوب بودم بره فکر کنم. بریم سراغ استدلال های قرآن. تو استدلال های قرآن شاید داری سه تا بحث، سه گونه بحث میاره، میگه شما وقتی سراغ قرآن میرید سه تا بحث داری، یکی این که امکان قیامت در مقابل استبعادی که هست، که این امکان قیامت همش برمیگردونه به قدرت خدا، یعنی خیلی ها میگن مگه ممکنه قیامت رخ بده، بعید میشمرن، آیات متعدد داریم که بله که ممکنه، چرا ممکنه؟ خدا خداست، اینم محال نیست، برای این ممکنه، یعنی اگر شما و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، همون که قبلا درست کرده همین هم میتونه دوباره درست کنه، این یه جور استدلال های برای معاد. نکته استدلال دوم ذکر نمونه هاست، این ذکر نمونه ها دو گونه دوباره خودش استدلال داره، یکی مواردی که مردند و زنده شدن که مثال معروفش هست ابراهیمه، تو قرآن دو مورد دیگر هم مثال لاغت تو ذهن من هست، یه بیشتر دو مورد، سه مورد حداقل آمد تو ذهن ما، یکی عزیره غیرت از ابراهیم، داستان عزیر تو قرآن اومده، یکی دیگه اون چی گفتی شما؟ اصحاب کردن مردن نیست ولی خواب طولانیه، اونم میتونه شاهد باشه، بریم اونجا که مردن هست، یکی گاوه، هم گفتم ستای میومد، یکی گاوه بنی اسرائیل که زدن اون بنده خدا نشد، یکی هم اون تو سوره بقره است، یک گروهی هن که قال هم موتو فاحیاهم، یکی هم پنجمیش هم میشه، یه چهارمیش هم میشه، اون افرادی که با حضرت موسی رفتن، اینا مواردیه که مردند و زنده شدن، اون هیچ کم هستش که بله هست، عیسی هم هست، همینجوری داره زیاد میشه موارد داریم میشموریم، بله همین یه مواردی است که مرد و زنده شد که اینو معید محض مواده، دلیل دیگه هم نمونه های تو عالم طبیعته، مثلا همین که بهار، توی بهار جهان مرد زنده میشه، اینا هم به عنوان نمونه های دیگه ایشون میشه مطرح کرد. استدلال دسته سوم، استدلال برهان عقلی بر خود معاد، که برهان عقلی که توی معاد هست دو تاست دیگه اونجا نوشتم، یکی مبتنی بر حکمت، یعنی جهان عبث نیست، چون عبث نیست حتما به سرانجام میرسه. یک دیگه مبتنی بر عدالته. یه نکته ویدیو دیگه تو قبلا دبیرستان اینا خوندید یا توی درس حکمت خوندید دیگه، برهان حکمت که جهان عبث نیست، برهان عدالت یعنی که خلاصه جهان ظرفیت عدالت نداره، جبرانش اونجا میشه. یه نکته فقط اینجا بگم، تو تقریر رایج برهان حکمت خیلی احمد برهان عدالت نه. با برهان حکمت جهان باید داشته باشه معاد، تو برهان عدالت انسان باید معاد داشته باشه، درسته؟ این تلقی رایجه، اما با یه تلقی عمیق میتونید برهان عدالت رو به اندازه برهان حکمت گسترش بدید. اون تلقی عمیق چیه؟ اگر توجه کنیم که خدا جهان رو برای انسان آفرید، همین سخر لکم و سعاد آفل عرض، همه چیز چون مسخر انسان است، پس اگر بخواد عدالت محقق بشه کل این ظرفیت باید تو این فضا وارد بشه. این هم شاید بشه یه تقریری گفتش که عدالت رو بشه گسترش داد. این هم آخرین بحث. و السلام علیکم و رحمت الله. تغذیه از بهانه حکمت اینجوری بگیم که
میشه، من تا الان اینجوری فکر نکردم ولی آره، یعنی به عنوان شاهدی از طرف درو بهانه حکمت رایج نیست، همتون باشه بهانه حکمت رایج مال کل جهان، اصلا شاید چه خود انسان و یک فرد باشه، ولی این حال شاهدی خاص انسان.
ببخشید مثلا این آیه و الهیت کلمات تغییر و لمن صادیت را اونو استدلال کردن تو بهشت هم، یعنی بالا رفتن هستش
این حساب جمع باید
نه، ولی استدلالش یادم نه استدلالش یادم نه
از این آیه نمیدن ولی من بگیم چون بهشت مزارعه همواره سود ادامه داره نمیدونم من، ولی این رو که قائل هستن کمال در بهشت رو بی فضای فلاسفه و اینا قائل هستن، این همین نکته که گفتن فکر کنم مالی به امام خمینی و کسی اینو خوندم، این خودم بر نیاوردم این سبحان الله و الحمدلله، یادم یه جای خوندم یه استادی بحث کرد چرا میشه شما آره میشه خوش نیست نقصه در بوده آقا رو برای دیگه
آزا یه نگه فرم
در بوده نقصه در بوده 85 در بوده